أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين. خدا را باید شکر بگیم، از عهده شکرشن بر نمیاد. خدا یه توفیق مجددی داد سر سفره قرآن زیر خیمه وحی الهی با دلهای پاک شما همراه بشیم و با این ریسمان الهی انشاءالله مشرف بشیم به درجات قرب و انشاءالله قرآن ناطقمون هم هوامونو داشته باشه در اناره قلوبمون و افکارمون و الفاظمون ایشان. در ارتباط با سوره مبارکه فاتحه الکتاب گفتنی ها خیلی زیاده. نه اول سوره است، هر مفسر اومده راجع به این سوره مطالبی گفته، آدم بخواد جمع کنه منقولاتش کتاب های زیادی میشه و در میان اینا یه لطایفی هم گاهی خدای متعال عنایت میکنه. خود بسم الله الرحمن الرحیم، خب روایتی که نقل شد همه کتب آسمانی در قرآن خلاصه شده، قرآن در سوره فاتحه، سوره فاتحه در بسم الله و بسم الله هم در باعشون هم همه رو مامنید نقطت و باع بسم الله. از همین بریم پیش، معلوم میشه که خیلی عجایب در این سوره مبارکه وجود داره و یکی از مسائل خود اسمه که بحث شد. مسئله دوم اینه که یک اسم داریم به این معنا که لفظی حکایت از یک حقیقتی یا از یک معنایی میکنه، اینا اسمشو میگذاریم اسم. در قبال این اسم لفظی اسم عینی داریم که پروردگار متعال فرمود فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها. این اسماء عینی تعینات حضرت حق سبحانه و تعالی است. این اسم لفظی اسم است. این اسم لفظی حکایت از اون حقیقت میکنه، اون حقیقت هم این اسم حکایت از مفهوم میکنه، مفهوم حکایت از عینیت میکنه، اون عینیت حکایت از یک حقایقی است که اهلش تو این مسیر به اون میرسه. و این حدیث شریفی که وجود مقدس مولامون امیر المومنین علیه السلام از وجود نازنین نبی مکرم اسلام نقل کردن که حضرت فرمود کل امر دیبال لم یبدع بسم الله فهو ابتر. در اینجا هم آیت الله جوادی آمونی نکاتی دارند که مختنم است ذکرش و توجه بود. ایشان میگویند این در واقع هدایت است، برای ما نسخه است. هر کار مهمی که شروع میشود باید با نام الله شروع بشه، به بسم الله شروع بشه. این معناست که اون کار باید قداستی داشته باشه، حسنی داشته باشه، کننده اون کار هم حسنی داشته باشه، که سنخیتی با بسم الله الرحمن الرحیم باشه. این ابتر بودن مال باطل بودنه، مال انحراف و اعوجاج فاعل هست یا فعل. اگر فعل فعل حسنی بود و فاعل هم از حسن فاعلی بهرمند بود، این بسم الله الرحمن الرحیم اثر خودش رو میگذارد و فاعل به مقصد این کار را برای رسیدن به مقصدی انجام میداد، به مقصد میرسد. و برای توضیح بیشتر ایشون میگن خدا فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بنابراین معلومه اونی که در رو باز میکنه اون قداست و تقواست. خدا باز میکنه، ولی باید تو پاک باشی، نیتت هم درست باشی. حالا چرا بسم الله این اثر رو داره و کسی که با یاد خدا با نام خدا شروع نکنه کار را، اون کار به نتیجه نمیرسه، به مقصد نمیرسه؟ نکاتی که در این رابطه قابل ذکر است، یکی اینه که همه چیز سراب است، نمود است. بودی اگر ورایش نباشه، این نمود خاصیتی نداره. لذا در دو آیه خدای متعال مسئله وجه الله را فراگیر معرفی فرموده. یکی در سوره الرحمن فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. اونی که باقی میماند اون وجه الله. اگر کسی ذوب در وجه الله نباشه، در کف وجه الله نباشه، این نمیماند. بقا معلوم وجه الله هست. در یه آیه هم فرمود که کل شیء هالک الا وجهه. این گذشته و آینده کار نداره، نفس شیء منهای اون وجه الله هالک. کل شیء هالک الا وجه خدا. معلوم شه حقیقت هر چیز در وجودش، در بقایش همون وجه الله. اون وجه الله نباشه، نمون تکیگاهی نداره، سراب محض است و کسی رو سیراب نمی کنه، بیماری رو مداوا نمی کنه، خاصیت و اثری نداره. و بسم الله توجه و اتصال به اون وجه الله که تأمین می کنن هم وجود را هم بقا را و به مقصد می رسند. این نکته است که مفید. آدم هر وقت بسم الله میگه، توجه به حقانیت کارش و حقانیت نیت خودش داشته باشه که وقتی خدا را یاد میکنه و خودش رو در محضر اسم خدا میبینه، یه تناسبی داشته باشه. نکته بعدی که قابل بحث و گفتگو هست این است که کسی که بسم الله الرحمن الرحیم میگوید، این در واقع به حقیقت اسم الهی وصول پیدا میکنه. به این لفظ نیست که اون اثر رو میکنه، اون حقیقت است. چون گفتیم خاصیت مال لفظ نیست، بلکه مال حقیقت خارجه. این حقیقت که حقائق عینی مظاهر صفات جمال و جلال الهی است، این اسم بسم الله گفتن ما در مرحله‌ای که این سیم ما رو به اصلمون وصل میکنه و مرتبط میشیم با اسماء جمالی و جلالی پروردگار متعال، بسم الله گفتن ما به منزله کنی است که خدای متعال با اون کن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این اتصال مهمه، این حضور مهمه، این قداست و طهارتی که این اسم ما درش متمکن میشیم، مستقر میشیم، این مهمه. و کسی که از حقیقت اسماء الهی بهره ای نداشته باشن، بسم اللهشون هم اون خاصیت رو نداره. وقت چون بسم الله الرحمن الرحیم یا خود اسم اعظم است یا بر حسب اون روایتی که نمیدونم در جلسه گذشته با هم مرور کردیم یا نه، امام صادق علیه السلام میگن نسبت بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نسبت سیاهی چشم سفیده چشم، یعنی مقارنن، ملازمن. در این راستا یک حکایت قرآنی هست که خدای متعال کشتی نوح رو که نقل میکنن برای ما حکایت میکنن، میفرماین بسم الله مجراها و مرساها. این با باد کار نکرده، با بنزین و گازوئیل کار نکرده، این که در برابر امواج سهمگین طوفان جهانی مایه نجات شده بسم الله. این اسم الله در اون طوفان فائق آورده جناب نوح را. در حالات مرحوم سید مرتضی، سلام خدا بر سید مرتضی، رضوان خدا بر سید مرتضی که جز ارکان شیعه است و کسی است که شیخ طوسی رو یادگار گذاشته، یه همچی شخصیت های چهار شخصیت ممتاز در تاریخ فقاهت شیعه در دامن سید مرتضی تجلی کرده. این بزرگوار درسش درس خیلی معتنابه بوده، کمن و کیفن، هم از نظر کثرت شاگرد ها از راه دور اشخاص می آمدن بهره می گرفتن. یک کسی پا به سن بوده به سید مرتضی می گوید که من مسافت طولانی رو طی می کنم و نیروی بدنیم نمی کشه، کم آوردن، چی کار بکنم؟ ایشون یک نوشته ای رو میده به این شاگرد علاقمند و عاشق علمش، میگه دیگه این آب مسیر خاکی رو که طولانیه نیا، از وسط نهر، اون چیز نهر بوده، آب فراوانی بوده، شط بوده، یه روی آب بیا، با این چیزی که امراه داری میتونی از آب عبور کنی و غرق نشی. مدتی میاد خیلی شاداب دعاگو میشه و میگوید مشکلم حل شد. یه وقت حوث میکنه میبینه چیه، یه رو باز میکنه میبینه که سید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. تا میبینه بسم الله الرحمن الرحیم چون همیشه منوس بوده، عادی به نظرش میرسه، یه اینه که خودمون داشتیم، همین که این کوچک به نظرش میاد بسم الله بوده که هممون داشتیم. این بار تا پا میذاره میبینه که آب دیگه تمکین نمیکنه، میفهمه که این لفظ نیست، یه چیزی دیگری ورای لفظه که اون رو سید داراست ولی این من به خدا دارم. یه نکته ای را مرحوم نراقی رضوان خدا بر او باد در کتاب خودشون آوردن، ایشون میگن که مرحوم میر فندرسکی، الان تردید کرده، احتمال قوی میر فندرسکیه یا ایشون سفری به هند میکنن و دیداری از کلیساهای مسیحی ها. یکی از ارباب کلیسا میگه دلیل برای این که راه ما درسته و ما مسیر روشنی داریم، این کلیساهای ما با چه استحکامی ساخته شده، ولی مساجد شما خیلی غیر قابل تکیه، خیلی زود فرسوده میشن، از بین میرن. میر فندرسکی میگن که نه، مساجد ما ظاهرش رو نبین، مسجد باطن دارد، مسجد سنگر است به تعبیر ما، من دارم از میکنم، استحکامی داره که آدم ها در اونجا قوه میگیرن، نیرو میگیرن، ولذا در اونجا آیات الهی تلاوت میشه، بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشه، اینا فرو نمیریزد، ولی کلیساهای شما طاقت این رو نداره. میگن چطور؟ میگه میخواید اثرش رو ببینیم؟ میگن اینا رو از کلیسا بیرون میکنه و میگه بسم الله الرحمن الرحیم، کلیسا فرو. این نکته که لفظ الله، لفظ رحمان رحیم در الفاظی که برای خواصی، برای شفا، برای دیگر امور ذکر شده، یه محتوا و حقیقتی دارد که اگر این به عنوان مظهر باشه، یعنی اون ظاهر هم در این مظهر وجود داشته باشه، این اثر خودش رو میگذارد و الا نه. بسم الله الرحمن الرحیم اتصال به اسم اعظم است، به اتصال به رحمت واسعه است، به اتصال به رحمت خاصه است، که اگر انسان در مسیر تقوا بود، همین لفظ آدم رو به اونجا میبره. این لفظ در واقع کده، ما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، دعاها هم همینجوره، اینا کدهایی است که اگر خللی درش نباشه ما رو با اصل وصل میکنه. لذا باید اون حضور قلب رو حداقلش، باید با توبه باشیم، با طهارت باشیم، بعد هم خودمون رو آماده کنیم که با یک حقیقتی، با این لفظ، با یک حقیقتی داریم وصل میشیم. نکته دیگر اینه که این وحدت اسم و مسما، اینم مال الفاظ، مال الفاظ نیست، اسم لفظی نیست، بلکه مال اسماء عینیه است که آیا وحدت دارد یا نه، که در اسماء ذاتی حقیقت عینیه الله با اسم ذاتی خدای متعال وحدت داره. اسماء ذاتی خدا که عبارت است از حی، قدیر، علی، این سه تا اسم عین مسما هستند. سایر اسماء که اسماء فعلی خداست، انتزاع می شود از مظاهر اسماء جلالیه و جمالیه، اینا در حد خودشون تعینند. عینیت به اون معنایی که قدیر داره، علیم داره و حی داره، اینا در اون حد نیستن، اینا تعینات وجودی حضرت حق سبحانه و تعالی. یه حدیثی هم در آخر کتاب شریف نورانی عدت الدایی، عدت الدایی را اگر معنوس نیستیم تصمیم بگیریم که معنوس بشیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حسنزاده یابونیر. ایشون یکی از آرزوهاشون چند تا کتاب رو آرزو میکردند کتب درسی حوزه ها بشه و مرجع مراجعه طلبه ها و اهل فضل بشه. یکیش کتاب قدرت دائمی. در صفحه آخر اون کتاب آورده است که ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. خدا 99 اسم داره، هر کی احصا کند کلید بهشت وارد بهشت خواهد شد. در اینجا هم نوع این بزرگانی که با علامه طباطبایی محشور بودن و تربیت یافته ایشون هستند، یعنی تحقق اون اسماء آدم از ظاهر اون اسماء میشه. زمان مرحوم آقای بخودکی برخی از اسماء الهی را دارا بوده، وجودشون می اسم بود. رضا چون یا شافی بود، اسم شافی خودش بوده، نیازی به دادن دعا و دوا نداشت، اراده میکرده کسی خوب بشه خوب میشه. این 99 اسم را اگر کسی متحلی بشه، متزین بشه بین اسماء حسنا، بهرن بهشتن براش. کتاب مخزن العرفان که مال مرحوم بانوی اصفهانی هست، یه حدیثی دیدم خوشم آمد، حیفم میاد که برای شما این رو نخونیم. ایشون از کتاب روح البیان نقل میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در شب معراج تمام درجات و مراتب بهشت را خدای متعال به من ارائه فرمود، همه را دیدم. و در بهشت 4 نهر جاری بود که آب بود و شیر بود و خمر بود و عسل. در آیه قرآن هم فرمودن مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت للشاربين. میگه از جبرئیل پرسیدم که این نهرها منشأش کجاست، از کدوم چشمه، از کدوم دریا، از کجا ناشی میشن، از کجا میان، به کجا میریزن. جبرئیل پاسخ داد همه اینها به آب کوثر میریزه. گفتم خب منشأشون کجاست؟ گفت اون رو من نمیدانم، به کجا وارد میشه میدانم، ولی از کجا ناشی میشود نمیدانم. وجود نازنین نبی مکرم اسلام حبیب الهی میگه از خدا طلب کردم، خدا ملکی رو از جانب خدا ملکی بر من نازل شد و به من گفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم چشم خود را بر هم گذار. من چشم را رو هم گذاشتم. فرمود چشمت رو باز کن. وقتی باز کردم درختی و قبه ای از در بیضا، در اون قبه دری از یاقوت احمر و بر اون قفلی زده شده بود که اگر جن و انس جمع می شدن و روی اون قفل می شدن مثل این بود که تعدادی پرنده بر کوهی نشستن، اینقدر عظمت داشت. دیدم که اون نهرهای 4 گانه از زیر اون قبه جاری میشن، از اونجا ناشی میشن. وقتی خواستم از اونجا برگردم، اون ملک به من گفت چرا داخل قبه نمیشی؟ گفتم چطور میتونم داخل بشم یه همچه قفلی بر در این قبه هست؟ اون ملکه گفت کلید اون بسم الله الرحمن الرحیم است. بعد دیدم که نهرها از چهار طرف قبه جریان دارد و چهار طرف قبه نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خط بفرمایید. فرمود یا محمد، هر کس از امت تو مرا به این اسم یاد کند با قلبی که خالی از ریا باشد، وی را از این نهرها سیراب می‌کنم. بازم صلوات خواهد. یا الله، خوش آمد. خب میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بالله نمیگیم، بسم الله میگیم. چرا؟ چند آیه در مورد اسم خدا هست که خودی اسم رو ما باید تنزیه کنیم و مبارک بدانیم. در یه آیه فرموده فسبح بسم ربک عظیم، که در سوره مبارکه واقع هست. فسبح بسم ربک عظیم در سوره اعلام هست ظاهره، سبح اسم ربک عظیم، که وجود نازن پیغمبر خدا وقتی آیه اول نازل شد فرمود اجعلوها فی رکوعکم، و آیه دوم که نازل شد فرمود اجعلوها فی سجودکم، که ما در رکوعمون میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، و در سجودمون میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده. دستور صریح اینه که اسم رو تنزیه کنیم. اسم خدا خودش موضوعیت داره و شاید هم این اسم آدم آمادگی میده که به مسمى برسه. آدم از مسیر اسم به الله الاسماء الحسنا ای کار به خدا دارید، این راهشه، راه رسیدن به الله توسل به اسماء الله. رضا خدای متعال در بعد تربیتی ما لازم دیده که ما حریم خدا را حفظ کنیم و از اسم به مسمى برسیم. صرف نظر از مسئله تربیتی و تأدیب، ما اون ظرفیت رو نداریم. جبرئیل گفت لو دنوت ان ملتن لحترقت، ماها که اونیا که عقاب پر بریزد ما دیگه چی کاریم. اذا مطمئنن وصول به الله من اراد الله بدعه میکن و من قصدهو توجه میکن. بعد ما از طریق حضرات معصومین هم از نظر تکوین اینه، خدای متعال هرچه آفریده اول ما خلق نور و نبیه که یا جابه، بعد نور امیر المؤمنین، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشه مستقیم. اینا سببن، اینا واسطه فیضن، این واسطه رو باید یاد کرد. اسماء الله حضرات معصومین اندیگه نحن الاسماء الحسنا، لذا هم اسم رو باید تقدیس کرد، هم بدون اسم ما راهی به مسمى نداریم. اینه یه نکته. در سوره مبارکه الرحمن هم آخرین آیه تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، اسم صاحب جلال و اکرام، و از اینجا خدای متعال به ما لطف کرده اگه برکت میخواید باید از این اسم رب برکت بجویید. اقدام تکلم بدون اسم برکتی نخواهد داشت. تبارک اسم رب بکنید، از هم قداست دارد و هم برکت دارد. وظیفه اول ما اینه که اسماء الهی رو تقدیس کنیم، وظیفه دوم اینه که مبارک بدونیم. وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگیم مطمئن باشیم که این کار برکات لازم خودش رو به ما ارائه خواهد کرد. آقای سلطانی، خودتون چی فکر میکنید؟ نه که آیا آدم سوال که میکنه دنبالش ذهن فعال میشه. در هر دو جایگاه تکلیف شاگرد قرآن اینه که اسم را تنزیه بکنه، مثل کمت نهشه اون چی تو ذهن ماست خدا نیست، چه اسم ما باشه چی اون مخلوق ذهن خدا ماست. مثلا اسم حق را مثل خود حق ما باید تجرید کنیم از عوارض ماهوی و محدودیت های ذهنی خود. اما در روح و عظمت حق تعالی کمر ما رو خم کرده، سبحان ربی العظیم، سجده که میرسیم علو و حضرت حق را فوق بودی که میدونیم باید فنا پیدا کنیم. فنا در رب اعلاست، سب اسم رب کرد انا، تنزیه کن، تجرید کن اسم ربی که اون رب اعلاست. هم میشه گفت اسم رب رب اعلاست یا نه اسمی که رب اعلاست، یعنی خود این اسم مظهر اون علومه. لذا جای اینه که شما اون قداست و تنزیه رو نسبت به این داشته باشید، در یکی عظمت یکی در وجود. هر دو هم رکوع یا یالله نامونه که او بعدش بسجود. رکوع آدم به عظمت غور میکنه، در سجده آدم دیگه خودش خیلی کوچیکه و خیلی بزرگ. ما هرچی شد رفتیم پایین دیگه، هرچی ما پایینیم علو و رو بیشتر داریم. الله خدای متعال که نسبی نیست علو بشه، علو و مطلق. و وقتی هرچی ما پایین تر باشیم علو و رو بیشتر داریم. حالا بازم فکر کنید چیز جدیدی داشته به ما هم ارائه کنید، استفاده کنید. خب این در ارتباط با مطالبی که نسبت به اسم داشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان رحیم هم که رحمان وسعت داره، مقابل نداره. رحمان وسعت، رحمتی کلتی وسعت کلده شه. لذا جهنم هم مصداق این رحمت واسعه رحمانی است. رحمت رحمانیه مقابلش که غضب باشه مقابل نداره، بلکه غضب الهی هم رحمته. رحمت مطلق حق بدون غضب نمیشه، عالم با جاذبه و دافعه اداره میشه، عالم با رهبت و رغبت اداره میشه. لذا جهنم از ضروریات نظام کله و فی نظام کله کلون منتظم. در نظام کلی چون اون مکمله، نمیشه اون رو از رحمت مطلق منها کرد. اما رحمت رحیمیه اون صیغه مبالغه است، فعلانه و حاکی از کثرت، کثرتش هم شامل کافر و مؤمن، جهنم و بهشت و غضب و رحمت خاصه میشه. اما رحیم صفت مشبه است، ثبات رو میرسونه. این رحمت خاصه است. روایتی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام نقل فرمودند که امام علیه السلام فرمودند خدای را صد رحمت هست، که یک رحمت از صد رحمت را خدای متعال در این عالم در این نشأه بروز داده، که شامل قاتل و جانی و فاسق و فاجر و ظالم و عادل و صالح و همه میشه. اما 99 رحمت خدا رحمت خاصه است، به اینجا ظرفیت اون رو نداره، اینجا بیش از یک رحمت رو تحمل نمی کنه. لذا یک رحمت رو در اینجا داده. مؤمن ظرفیتش بعد از برزخه، تا اسیر جسمه ایمان خودشون نشون نمیده. اما وقتی لولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين خوفا من العقاب و شوقا الى الزمان. مؤمن اینجا تو قفسه، لذا هرچی زودتر میخواد بپره، تا در محدوده قفسه رحمت نامحدود رو نمیتونه در آغوش بگیره. لذا اون 99 بخش از رحمت دوام داره، ثبات داره، نشأش هم از مؤمن طرفه، ظرفش هم مؤمنه، غیر مؤمن از اون نصیبی نداره. بنابراین رحمت رحیمیه مقابل داره، مقابل غضب خداست، ولی رحمت رحمانیه شمولش عامه، شامل جهنم و غضب خدا و عوارضی که ظالمین دارن شامل اون هم میشه. دلیل این که رحمت رحمانیه اطلاق داره، جهنم هم مظهر رحمت رحمانیه است، سوره مبارکه الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبون. رسما خداوند اونجا مهر رحمت رو به جهنم هم گذاشته. خب این مقدار از ماست، بقیه شو از شما بزرگواران بهره می‌گیرید.